یادم میاد ما تا اینجا جلو رفتیم که تصاویر روی تخته کشیدیم، درسته؟ و تیتری که به شما گفتیم برای جلسه بعد روش‌های پسران والد بود. داستان چیه؟ گفتیم آدم ها سه تا وضعیت دارن، یا والدن، یا بالغن، یا کودک. ما هیچ وقت در این سه وضعیت ثابت نیستیم، مدام داریم تغییر نقش میدیم. اگر من با باید و نباید و قانون و چارچوب و مقررات و دستوری برخورد کنم، اسمم میشه والد. اگر مبتنی بر دانسته ها و اطلاعات و چرا و چجوری و کی و اینا برخورد کنم، میشم بالغ. اگر با احساساتم برخورد کنم، میشم کودک. خب روی اینا خیلی صحبت کردیم. اینو بدونین که هیچ وقت با والد یک انسان نمیشه رابطه برقرار کرد، چون والد همیشه میخواد از موضع بالا برخورد کنه. ما باید یک کاری کنیم، اینی که موضع بالای هلش بدیم بره عقب، جا خالی شه، یا بالغش بیاد جلو یا کودکش بیاد جلو، حالا با هم رابطه برقرار کنیم. ببینیم روش های عقب راندن والد آدم ها چه چیزاییه. یک، سکوت. من الان شروع میکنم به داد و بیداد، توهین، جسارت، میزنم، میکشم، خفت میکنم، آدم نیستی. خب نفر روبروی من فقط بشینه هیچی نکن، من تا کی میخوام داد بزنم؟ تا کی؟ اینجوری نیست که من الان سه سال همینجوری دارم داد میزنم، 5 دقیقه بعد تموم میشه. سکوت. دوستان بعضی ها میگن آقای فرهنگ تا که به ما پیشنهاد میکنی سکوت کنیم، یعنی میگی تسلیم شیم، یعنی بذاریم اون هرچی دلش میخواد بگه؟ نه، سکوت مساوی با تسلیم نیست. سکوت یعنی فضاسازی، یعنی آماده کردن شرایط برای اینکه والد اون آدم خودش عقب عقب هم سکوت. دوستان من گاهی وقتا طرف خیلی با توپ پر میاد. یه مدیر مدرسه برای من یه خاطره تعریف میکرد، یه مدرسه دخترانه برنامه داشتم، ممنون داوود جان، انشالله عروسی بچه ها. یک نفر فقط گفت انشالله داوود، اون یکی هم مشکوک بود چرا گفت، بقیه صداشون در نیومد. من یک مدرسه سخنرانی داشتم، دبیرستان دخترانه، نشسته بودم توی دفتر منتظر بودم که ساعت سخنرانی شروع شه. مدیر مدرسه گفت آقای فرهنگ یه خاطره براتون تعریف کنم. گفتم بله. گفت یه روزی من نشسته بودم تو دفتر، یه آقای اومد تو، گفت خانم سلام، من گاوم، من گاوم. گفت من یکم فکر کردم میشه فامیل کسی گاو باشه، دیدم خب نه، تقریبا بعیده مثلا بگم خب خوشبختم جناب آقای گاو. گفت من دیدم تنها راهی که دارم اینه که به روی خودم نیارم. گفتم بله بله، در خدمتتونم، بفرمایید. گفت آقای فرهنگ صداش رفت بالاتر، گفت میگم من گاوم. گفت دوباره بار دوم، من گفتم بله بله، امری هست، در خدمتتونه. گفت تون صدا رفت بالا دیگه عصبانی، خانم من گاوم. دیروز تو مدرسه به بچه‌م گفتیم گوساله، اومدم بگم بابای اون گوساله. دوستان وقتی کسی خیلی عصبانیه، خیلی تو پش پره، شما فقط یک کلمه بگین اه، حمله میکنه، ساکت شد. سکوت به معنای تسلیم نیست، به معنای فضاسازی برای اینه که اون آدم آتش بشانش خاموش بشه. اگر جا نیست دوستان، هم روی سن هم روی این فرشا میتونین بشینید، چیز عجیبی نیست، یکی بیاد بشینه بقیه هم میان. بیان بشینین قشنگ اینجا. گفتیم اینایی که اینجا نشستن بستنی میوهی، اینایی که اینجا میشینن سنتی براشون میارن. دوستان توی کلاس اینو گفتم، یکی مثل این دوستان گفت پس ما چی؟ گفتم حالا اینجا بستنی دادیم طلبکارم شد. بستنی کدومه؟ گولشون میزنیم بیان بشینن. شما بیان بشینین بقیه هم میان، اونجا میشین هر جور راحت. امام حسن مجتبی علیه السلام در مدینه گوشه‌ای نشسته بودن، سواری آمد، همینجور که سوار بر اسب بود به امام نگاه کرد، گفت حسن ابن علی شمایید؟ امام سرشون رو بلند کردن، گفتن بله حسن ابن علی منم. هرچی تونست توهین کرد به آقا امام حسن علیه السلام، به آقا امام حسین علیه السلام، به آقا علی علیه السلام، به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. امام حسن مشتبه هم فقط سرشون انداختن زیر، هیچی نگفتن، سب کردن تا این فوش دادناش چی بشه؟ تموم بشه. وقتی که ساکت شد، امام سرشون رو آوردن بالا، گفتن برادرم از شام میایید؟ چون لباس اون عرب مثل عربهای شامی بود، لباس عرب مدینه نبود. گفت بله. امام فرمودن برادرم شما در مدینه غریبید، اگر قضا ندارید به شما قضا بدهیم، اگر لباس ندارید به شما لباس بدهیم. اون آقای سوار میگه من دوست داشتم زمین دهن باز بکنه منو از خجالت ببلعه. اگر امام سکوت نکرده بودن، اون میگه فلان فلان شده، میگفتن خودتی. مطمئن باشید که اوضاع به اینجا نمیکشید. سکوت یعنی ایجاد فضا، نه تسلیم شدن. این تکنیک هایی که ما به شما میگیم خیلیاتون تو زندگی اجرا کردین، نمیدونستین تکنیک روانشناسیه ولی اجرا کردین، نتیجه هم گرفتین. میخوام ببینم کسی هست که توی بحران، توی تنش، توی عصبانیت فرد مقابلش سکوت کرده باشه و اوضاع کاملا آرام و مهار شده باشه. داریم اینجا کسی رو؟ میکروفون میخوام بدیم صحبت کنم. روش اول سکوت. سوال، آیا همیشه میشه سکوت کرد؟ گاهی وقتا اگر ما سکوت کنیم او دوره بیشتری برمیداره، فکر میکنه حق با اونه. میگه اگر دفاعی داشتی میکردی، دیدی خودت هم میدونی محکومی. همیشه نمیشه سکوت کرد. روش دوم توضیح خواستن. کی، چی، چطور، کی، کجا، توضیح بخوایم ازش. من وقتی از یه نفر توضیح میخوام اتوماتیک والدشو باید بذاره کنار، با بالغش به من جواب بده، چون ازش اطلاعات میخوام. من توی تهران مشاوره ندارم چون صبح تا شب سر کلاس، ولی دوستان این بالا میتونین تشریف بیارین بشینین، اون پایینم میتونین بشینین، اول اینجا بشینم بعد بالا. چشم. ولی توی شهرستانا که میریم، چون دعوت یک روزه دو روزه است دیگه، اختیار ما دست اون دوستانه، گاهی مشاوره داریم. من اهواز برنامه داشتم، یک خانومی اومدن برای مشاوره، نشست و گفت آقای فرهنگ مردم اهواز ها همه شون دزدن، همه شون حق رو بازن، همه شون پدست سختن، همه شون. اینی که من میگم روش اول روش دوم، این نیست که شما یا باید از این روش استفاده کنید یا اون روش. ما میتونیم روش ها رو با هم تلفیق بکنه. من ترجیح دادم اول سکوت بکنم، سکوت کنم، گذاشتم این خانم هر چی میخواد بگه بگه. ممنون از لطف میکروفونتون. گذاشتم هر چی این دوستمون میخواد بگه بگه. میکروفونو دیدم، آره بهم دادن، مرسی. خوب گفت، گفت گفت گفت، تموم شد دیگه، غر زدناش تموم شد. مردم اهواز همه شون. گفتم خانم محترم وقتی ساکت شد میتونم بپرسم اهواز چند نفر جمعیت داره؟ گفت چه میدونم؟ گفتم حالا. گفت 20 میلیون. گفتم خانم محترم تهران ما هم 20 میلیون جمعیت نداره. گفت خب 10 میلیون. گفتم چه خبره؟ ولی باش، اهواز 10 میلیون جمعیت. میشه به من بگید از این 10 میلیون جمعیت اهواز چند تاشون سر شما کلاه گذاشتن؟ گفت آقای فرهنگ خیلی خیلی. گفتم چند تا؟ یکم فکر کرد گفت 5-6 تا. گفتم نشد، من دقیقا میخوام بدونم 5 تا یا 6 تا. دوباره فکر کرد گفت 6 تا. گفتم بسیار. اهواز 10 میلیون نفر جمعیت دارد به گفته شما، 6 نفر از مردم اهواز سر شما کلاه گذاشتن. بعد شروع کردم جمله های خودشو به خودش برگردوندم، گفتم حالا همه مردم اهواز دزدن، همه پدر سوختن، همه حق بازن، همه. این یه رب نشسته بود جلو من قش قش میخندید، بندم نمیده، گفتم چیه؟ گفت به حرف خودم میخندم. ما وقتی میپرسیم توضیح میخوایم، مثلا والدش میره کنار چون باید توضیح بده. یکی میاد میگه که تو همیشه بی نظمی، تو همیشه شلخته ای، تو همیشه دیر میای، تو همش کارا رو خراب. تو ببخشی من میتونم بپرسم آخرین باری که دیر اومدم کی بوده؟ میشه به هم بگی آخرین بی نظمی کی بوده؟ همیشه، همیشه. خب آره آخریش. کسی هست یه آدم عصبانی باهاش برخورد کرده باشه، از روش توضیح خواستن استفاده کرده باشه، اون آدم وقتی شروع کرده به توضیح دادن تموم، آب شده رو آتیش. داریم اینجا شما؟
من فرومندم، 2 سال دامزد کردم.
مبارکه.
خب اونم به خاطر خانوادم بوده.
خب
اول سکوت کردم.
میکروفون بالا.
سکوت کردم، سکوتم سوء استفاده کرد. بعد توضیح خواستم، باید صحبت میکردم که چیکار کنیم چیکار نکنیم. بعد فهم کرد که غرورش داره پای زیر پا میره. بعد یه جورایی همه تکنیک های روانشناسی رو تا اونجا که خودم میدونستم استفاده کردم. حتی یک مشاورم دارم، دکتر محمدیه، چه میدون منیریه هست، از طریق تلفنی مشاوره میشم. موقعی که یعنی یه جوری که خودم نمیدونستم چیکار کنم از این دکتر صحبت میکردم، ولی متاسفانه همه تکنیک ها و راه هایی که استفاده میکردم
جواب نمیداد.
بعد این ایشونم از تک هیچ شرایطی نمیخواد کوتاه بیاد.
دوستان این بالا هم میتونید تشریف بریم بشینیم. بله.
بعد یعنی یه جوری که فیلم یا سریال یا فیلم سینمایی که توی شبکه های مختلف میبینم احساس کنم که بخشی از زندگی منه. یعنی
آخرش
این که به نتیجه قطعی من نرسیدم.
متشکرم واقعا. من گفتم آیا کسی هست که از روش توضیح خواستن استفاده کرده و به نتیجه رسیده؟ ایشون میگه توضیح خواستن که هیچی، ما کل روانشناسی رو شوخ زدیم به نتیجه نرسیدیم. همینجوری آب روی سخنانو میبرن و به همین دقت. روشی امروز من به شما یاد میدم، آخرین روش پتران والد، که اگه اون آدم فولاد باشه این روش آخریه روش اثر میکنه. صبور باشید. گفتم آیا کسی هست از روش توضیح خواستن استفاده کرده و نتیجه گرفته؟ میکروفونو بدید بیاد اینجا.
آقای فرهنگ مثلا بله. بعضی جواب نمیدن.
میکروفون نزدیک دهن
طرف مقابل فکر کنه مثلا بلد نیست. حتی ما تو فامیل همچین آدمی داشتیم میگفت ارزه نداری جواب بدی.
من نخواستم از این چیزا بهم بگید. ببینید منو پشیمون نکنید از گردوندن میکروفون. سوال من این بود آیا کسی هست از این روش استفاده کرده و نتیجه گرفته؟ میکروفونو بگیرید. بله من. یه بار با داداشم بحثمون بود، داداشم داد و بیداد، من سوال کردم حل شد.
بله
بگین.
من شغلم خیاطیه. یکی از مشتری ها اومدن پرده رو زدن کنار، اومدن داخل
خب
و شروع کردم به داد و بیداد کردن که خانم چرا لباس منو خراب کردی. دیدم چهرش خیلی عصبانیه، گفتم حالا بیا تو بشین ببینم چی شده. اومد نشست یه خورده گفت حالش که خوب شد بهتر شد. گفتم حالا بگو ببینم چی شده. آره با اون یکی زنه داره میره شمال.
خب
با اون یکی داره میره شمال، اصلا لباس من مشکلی نداره. عصبانی شدم از خونه زدم بیرون. اومد نشست آروم شد گفت نه لباسم هم مشکلی نداشت. از اینکه ازش توضیح خواستم بیا ببینم چی شده آروم شد.
خانم خیاطی میکنن، مشتری اومده ایراده بی خود گرفته لباستونم، بگو ببینم چی شده، اشکال چیه، مورد لباس چیه. بعد دیدن نه اصلا مورد لباس نیست، شوهرش داشته با حبوش میرفته شمال، اعصابشون خرد بوده سر خیاطش داده بیداد که این لباست رو میدوزی؟ خب توضیح بده ببینم. هیچی، لباست خوبه، شوهرم بی خوده. توضیح دادم. خانم اومده بود دادگاه درخواست طلاق داده بود، میگفت آقای قاضی شوهرم هر شب دیر میاد. ما به این قاضیه یاد دادیم، داشتیم تکنیک رو تست میکردیم که از این به بعد وقتی میگن ازش توضیح بخواد. خب خانم محترم هر شب دیر میاد یعنی هر شب؟ آره هر شب دیر میاد. یعنی هفته 7 شب؟ نه خب خیلی وقتا دیر میاد. یعنی هفته 6 شب؟ خب دیر میاد بالاخره. یعنی 3 شب؟ آخرش شد هفته 3 شب. خب خانم محترم این 3 شبی که دیر میاد چقدر دیر میاد؟ خیلی دیر میاد. حالا مثلا دیر میاد دیگه؟ شد هفته 3 شب ساعت 9. این آقا میمد خونه، خانم اومده بود دادخواست طلاق داده بود که شوهرم هر شب دیر میاد. ما میخواییم از این روش استفاده کنیم برای شفاف سازی. وقتی اطلاعات رد و بدل میشه خیلی وقتا والد اون آدم اصلا اتوماتیک میبینه که بی خودی گفت. من اگه جای اون دوستانی که کنار دیوار ایستادن باشم تا 5 وای نمیسم کنار دیوار و جای به این خوبی هست. میخواییم پشتی هم بگیم بیارم بیاین بشینین دیگه. گاهی وقتا کسی با ما والدانه برخورد میکنه، یعنی از موضع بالا، ولی حق با اون آدمه. چجوری؟ مادر به بچهش میگه که توی خونه، تو اتاق توپ بازی نکن. دوباره بچه توپو میزنه تق به دیوار. عزیزم نکن مامانی، میزنی یه چیزو میشکنی. میزنه گلدون کریستال 200,000 تومانی پوز رو شد. درسته مادر داره والدانه رفتار میکنه ولی حق با مادره. مدیر مدرسه، معلم شهر روز دیر میاد. آقای فلانی، خانم فلانی زنگ میخوره همه سر کلاسن، کلاس شما چون دیر میای بچه‌ها هیاهو میکنن، تمام مدرسه به هم خورده. یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز، دیگه مدیر عصبانی میشه، داد و بیداد. درسته که مدیر داره والدانه برخورد میکنه ولی حق با مدیر است. سومین روش عقب راندن والد انسان ها همینه، اسمش هست حق با شماست. حق با شماست. چنان آدم ها رو آرام میکنه. میدونین ما در مملکتمون هممون میگیم حق با منه، هیچکی نیست بگه حق با توه. دو تا ماشین میخورن به هم، یکی از عقب میزنه به ماشین جلویی، با مشت و لگت میفتن به جون هم. میدونین چرا؟ ماشین جلویی میگه حق با منه، تو از عقب زدی پس باید چشتو درارم. ماشین عقبی هم میگه حق با منه، تو یه دفعه زدی رو ترمز من خوردم بهت باید لعت کنم. خب چرا حاضر نیستی میگیم حق با توه، حق با توه، حق با توه؟ چرا همیشه باید حق با من باشه؟ چرا من حاضر نیستم به خانمم بگم حق با تو، با شماست؟ به پسرم، به دخترم بگم حق با شماست؟ روش خارق العاده ایه. دوستان من معمولا شماره موبایل به کسی نمیدم، چجوری هم پخش میشه نمیدونم، اصلا همینجوری شبکه‌ای مثل گلدکوست میره. خب موبایل منو بهش کد دادم که هیچکی نتونه زنگ بزنه، فقط یه سری لیست محدود مثل خانومم که اون کده روی شمارهشون نیست میتونن زنگ بزنن. بنابراین هر کسی زنگ بزنه بوق اشغال میخوره موبایل. اینا این که شماره منو گیر آوردن میبینن، خب هر چی زنگ میزنن بوق اشغال میزنه، پیامک میفرستن. واسه منم پیامک اینجوری میاد، اینجوری نمیاد مثلا یکی الان یکی دو ساعت بعد. منم چی میرسم اینا رو بخونم؟ پشت فرمون، از این کلاس به اون کلاس دارم میرم، من دارم خودمو میکشم، من از خونه فرار کردم، من میخوام دست جمعی فامیلمونو بکشم، همینجوری. یه روز همینجوری که داشتم رانندگی میکردم پیامک میخوندم، دیدم چراغ قرمز شد، تا اومدم وایسم رو خط عابر پیاده بودم، سریع اومدم برم دنده عقب، دیدم ماشین عقبی ها قشنگ ردیف چسبیدن، نمیشه رفقت. دیدم افسرم از اون سایبونش داره اینجوری میاد، گفتم یا ابوالفضل این 30,000 تومن رو زده رو قبض جریمه ما. منم گواهینامه از جیبم درآوردم گرفتم دست. این رسید کنار پنجره، گفتم جناب سروان خدمت شما، حق با شماست. 4 تا آدم بی نظم مثل من اعصاب همسال شما رو هم خرد میکنن. راحت واسه خودت وایساده بودی زیر سایبون، جریمم کن حقمه. یه نگاهی به ام کرد، گواهینامم رو برگردون، گفت بگیر پیر مرد دیگه خلاف نکن. البته من تا دو روز افسردگی گرفته بودم پیر مردم. موضوع اینه که من بهش گفتم حق با شما. حالا صحنه دوم، خانم داره رانندگی میکنه، بچه 5 سالش هم رو صندلی جلو کنارشه، بچه هم های گریه مامان پفک، مامان تا میاد بچه رو آروم کنه، حالا میخورم برات رو خط آبر پیاده. افسره میاد گواهی نامه، جناب سروان به خدا بچه هم گریه میکرد، به خدا. دو برابر جریمه میکنه، یک جریمه برای اینکه رو خط عابر پیاده ایستادی، یک جریمه برای اینکه بچه زیر 12 سال رو نشوندی رو صندلی جلو. میدونین چرا دو برابر جریمه میکنه؟ چون اون خانمه داره میگه حق با منه، ولی من بهش گفتم حق با شماست. البته از این روش فقط وقتی حق دارین استفاده کنین که واقعا حق با او باشد، دروغ ممنون. اینجا کلاس ارتباطه، نه کلاس حق بازی. اگر حق با اونه خب بگیم حق با توه. من الان داد و بیداد میکنم، تو آدم نمیشی، بزنم، حق با توه، بی خود کردی، حق با من. خب حق با منه دیگه، چی میخوام بگم؟ مثلا خلع سلاح میشم. من یه شهرستانی نشسته بودم منتظر که بیام تو سالن سمینار، 3 دقیقه مونده بود کلاس شروع شد، اومدن گفتن یه خانم آقای مسنی اومدن مشاوره. گفتم تو 3 دقیقه؟ گفتن بهشون گفتیم، گفتن 1 دقیقه باشه قبوله. گفتم خب بیان تو. یه خانم آقای اومدن، مثلا خانم 70 ساله، آقا 80 ساله، نشست. و من با خانم گفتم که شما بفهمم بگین چیه قضیه. ما معمولا اگر مشاوره خانم و آقا با هم اومده باشن، به خانوما میگیم اول صحبت کنن. چرا؟ چون ظلمی که ما مردها در طول تاریخ به شما زنها کردیم به مراتب بیش از ظلمی است که شما به ما کردیم. نه اینکه شما ظلم نمی کنین، حرفه‌ای، ولی خب ظلمی که ما کردیم خدا وکیلی بیشتر دل شما خانوما بیشتر پره. گفتم که خب مادر بفرمایید، البته وقتم نداریم، ما 1 دقیقه دیگه مونده تا اینا اومدن و اینجوری و نشستم، اونم 1 دقیقه مونده حالا. گفت آقای فرهنگ؟ گفتم بله. گفت 50 سال پیش کی؟ 50 سال، 50 سال پیش شب عروسیمون جلوی مادرش منو خورد کرد. این تا اینجوری گفت، دیدم 1 دقیقه هم تموم شد. گفتم که خب مادر حق با شماست، من هر جوری هم فکر کنم یه مرد نباید به خودش اجازه بده که شب عروسی به هر دلیلی بخواد زنشو جلوی مادرش خورد کنه، ولی اجازه بدید من یک جانبه قضاوت نکنم. هفته آینده که میام شهر شما با دوستانی که سمینار رو برگزار میکنن هماهنگ کنیم، شما 1 ساعت قبل کلاس بیاید من ببینمتون. فقط اولش گفتم حق با شماست، من دلیلی نمیبینم یه مرد این کارو بکنه، ولی اجازه بدید قضاوت نکنم. هفته آینده شما بیا حرفتو بزن، شوهرت بیاد حرفشو بزنه، بعد من نظرمو بدم. اینا بلند شدن رفتن از در برن بیرون. تو این پاگرد در خانمه برگشت، یه نگاه عاشقانه ای به من کرد. 70 سالش بود. مشکوکن اینا. یه نگاه عاشقانه به من کرد، گفت مادر خدا خیرت بده، سبکم کردی. میدونین داستان چیه؟ این خانم 50 سال منتظر بود یکی بهش بگه، و بعد از 50 سال من گفتم. به شما قول میدم این خانم تا روزی که زنده است هر جای ایران بره میگه اگر یه روانشناس اصلا به درد بخور تو کل ایران باشه فرهنگ. چه این یه نفر تو کل زندگی به من گفت حق با شماست. روش خارق‌العاده‌ایه. اگر حق با او باشد کسی هست که از این روش استفاده کرده باشه نتیجه دوباره چیز دیگه نگینا میکروفون بگیرید. بله آقای فهم ببخشید شیمیت پلو چجوری درست میکنن؟ کسی هست از این روش استفاده کرده باشه نتیجه گرفت؟ بدین گوش میکروفونو گوشی چه؟ میکروفونو بدین به این خانم.
بگم
آره.
من هر روز میام کتاب خونه درس میخونم، بعد یه روز رفتم خونه بابام از سر کار زود اومده بود،
درسته.
بعد اعصابش هم خیلی خورد بود، با داداشم دعوا کرده بود، بعد ساعتم 5:30 بود، من هر روز 7:30ش میرم خونه، برگشتش به من نگاه کرد گفتش که مگه بهت نگفتم زود بیا خونه؟ گفتم که بابا تازه ساعت 5:30، گفت من بهت میگم دیگه زود بیا، روزا زود تاریک میشه هوا. بعد گفتم که بله حق با شماست. بابام دیگه هیچی نگفت. من فردا شب دوباره ساعت 7:30 رفتم خونه، بابام هیچی بهم نگفت.
چون میدونی چرا؟ تا نگاش کرده گفته خب دیگه حق با منه، برو بشین. دقیقا همینه، معجزه میخونه این روش ها. این جلو این جلو ایشون تشریف بیارین جا تا دلتون بخواد دارید. خب
سلام.
سلام.
من یه روز با یکی از دوستان قرار داشتم، بعد با یه عملیاتی بهش میدادم، بعد یه چند دقیقه دیر کردم، اون دیر به سر کارش میرسید. وقتی رسیدم شروع کرد غر زدن و اینا، بعد منم عصبانی شدم، گفتم حالا چند دقیقه شد، چیزی که نشده. بعد رفت و قهر کرد، چند روزش خبری نبود، تلفنم جواب نمیداد. بعد چون من باز دوستی و ارزش قائل بودم بهش اسمش دادم، گفتم ببخشید تقصیر من بود، اینجوری شد، حق با توئه. بعد گفت باشه اصلا چیزی نیست، مسئله نیست، هفته تو نیست، تقصیر خودم و اینا. بعد گفتم حالا یه جایی شد، گفتم حالا چون آشتی کردیم مهمون من بریم یه فسفودی مثلا جمعه با هم باشیم. و گفت نه مهمون من احساس میکنم. بعد رفتیم فسفود و اونم احساس کرد.
ایشون خطا کرده، دوست قهر کرده، حتی حرفم نمیزده. بعد 3-4 روز یه پیامک حق با شماست، فسفودم خورده. این روش ها قوقا میکنه، ولی اگر واقعا تو دلت حرفت این نیست که حق با اونه، میگی با منه بذار شر رو بخوابونم، تو رو خدا این کارو نکنید. ما دوست نداریم کسی دروغ بگه. چهارمین روش، گریز زدن و حاشیه رفتن. بچه ها استاد این کارن، چنان زیرابی میرن. الان مامان بابا همه اینجوری هن، حرفه‌ای یا این نسل جوان. من از خونم زنگ میزنم به خانومم که بگم فلان بست، از دانشگاه میگم، از خونه زنگ میزنم به خانومم که فلان بسته رو آماده کن، من میخوام بیام خونه اینو وردارم ببرم بدم به فلانی، خیلی هم عجله دارم، خونمون مشغوله. 10 دقیقه بعد زنگ میزنم مشغوله، یه رو ببر، نیم ساعت بعد، 40 دقیقه بعد، از دانشگاه سوار ماشین میشم تا خونه که دارم میرم با موبایل مشغوله. الان من مثل بمب میرم تو خونه، چی این تلفن رو مشغول کرده؟ اولین کسی که حرف بزنه همونه که من لهش میکنم، اصلا شک نکنین. فقط یکی مثلا میخواد خمیازه بگه یا همون بابا من حالا من مثل بمب اتم اومدم تو خونه، کی این تلفن رو مشغول کرد؟ آقای احمدی 2 روز پیش زنگ زد خونه ما، پسر کوچولوی من تلفن رو برداشت. آقای احمدی گفته عمو جون خوبی؟ باباتون هستن؟ پسرم گفته نه نیستن. گفته خب به بابات سلام برسون. 2 روز پیش پسر من یادم رفت که بهم بگه آقای احمدی زنگ زد. الان من اومدم تو خونه با داد و بیداد، کی این تلفن رو مشغول کرده؟ پسرم تلفن بیسیمو میاره میدوه، بابا خوب شد گفتی تلفن. آقای احمدی زنگ زد، گفت بابا اومد خونه آب نخوره زنگ بزنه. نگفت چی کار داره؟ نه فقط گفت زنگ بزنه. حالا من تا شماره احمدی رو بگیرم، احمدی چطوری اینا؟ تموشت. بچه ها استاد این کارن. توی یکی از کلاس ها گفتم کسی هست که مثالی بزنه برای گریز زدن؟ یه خانومی دست بلند کرد، گفت آقای فرهنگ من با مادر شوهرم اینا توی یه کوچه زندگی میکنیم، فاصله خونه همون 3 تا خونه است. شوهر منم از این مادر ذلیلای درجه 1، یعنی مامانی میگه بمیر سوال نمیکنه خب ببخشیم واسه چی بمیرم، فقط جنازه میفته اونجا. گفت آقای فرهنگ یه غروبی شوهرم اومد خونه، من قیافه رو دیدم، زبان بدن رو یادتون میاد جلسه قبل گفتم خانوما بلدن، گفت قیافه رو دیدم یا ابوالفضل این الان از چی عصبانی معلوم نیست، گفتم الانه که این شوهره شری به پا کنه، از در اومد تو اینجوری، گفتم مامانت نون نداره، گفت حسن همینجوری برگشت تا بره تو صف نون و نون بخره بده مامانه، مامانه لیگی به لالاش بذاره بیاد تموش. کسی هست از این خانوما معمولا برای شوهرها زیاد لطف میکنن، گریز میزنن، کسی هست استفاده کرده باشه بخواد بگه؟ گریز زدن، حاشیه رفتن، زیرابی رفتن. میکروفونو بدیم به اون خانم.
بیرون اومده بود بعد سر یه موضوع خیلی علکی داشت حسابی با مامانم بحث میکرد، بعد بابام خیلی حساسه به اینکه قبض آب و برق و اینا رو به موقع مثلا پرداخت بکنیم مثلا به ساختمون، بعد یهو وسط این بحث کردنشون که بود من گفتم راستی قبض آب و صبح بردن هنوز نرمیست، خب چرا شده بریم بریم کلن اصلا بحث خوابید.
بابا حساس رو قبض آب و برق سر یه موضوعی سر مامان داد و بیداد، دختر اومده بابا قبض آب اومده ندادیم، ای چقدر شده چقدر به دختر موشد، به همین سادگی. این میشه زیرابی رفتن، گریز زدن، حاشیه رفتن. چند تا روش رو گفتیم؟ روش پنجم، استفاده از آب، هوا، تغییر مکان. داره داد و بیداد میکنه. شما لطف کنین این لیوان آب رو میل کنین، من در خدمتتون، اصلا شک نکنین این آب خنک رو بخوره تموم شد. پنجره رو باز کنید یه هوایی تو صورتش بخوره تموم شد. میرم خونه بچم با داد و بیداد میاد مامان منو ز، میگم بابایی برو صورتتو بشور بیا، ماما صورتتو بشور بیا، میره میشوره میاد خب چی شد مامان منو ز. طرف با داد و بیداد میاد تو اتاق، این کارمند اینجا دارین؟ اینجا اداره است یا گاوداریه؟ یا عملفرس حرف بزنی چشتو در آورده. آقای محترم، دوست محترم، خانم محترم، من نمیدونم کارمندم چه خطایی کرده، ولی مطمئن باشید که توی اداره ما کسی جرأت نداره که با ارباب رجوع بد برخورد کنه، منتها چون دوستان دارن کار میکنن اجازه میدید ما با هم قدم بزنیم بریم تو حیات اداره صحبت کنیم، همین که راه میفتیم با هم میریم تا برسیم تو حیات این داد و بیداداش دیگه تموش، همین که جای ما عوض بشه آبی به سر و صورتمون بخوره، آبی بخوریم، اینها میتونه حال و هوای رو کاملا برگرد. و ششمین روش، حالا از این روش کسی استفاده کرده تا حالا؟ آب خوردن، آب زدن، راه رفتن، هوا دادن، پنجره باز کردن. میکروفون بدیم به اون خانم. میکروفون جلو.
من تجربه‌ای که دارم وقتی همسرم عصبانی میشه یا به قول من از جای دیگه دلش پره، من سعی می‌کنم اصلا جلوی چشمش نباشم، حتی شده
پس یه روشم جلوی چشم نبودن.
خب بعد وقتی نرز میکنم حتی ببخشید دوستان، حتی به اجبار میرم دستشویی که اصلا نباشم.
یکی از روش‌های عالیه، فقط به شرط این که شیر و آب و باز بذارین لو نرین.
یا میرم حموم.
بله. ترک محل، ترک جایی که ایجاد تشنج میکنه روش خوبیه. خب
همین دیگه، چون اگه جایی نداشته باشم مجبورم این کار انجام.
ایشون اون روش آبی رو که گفتیم برای خودشون استفاده میکنن، میبینن شوهره داد و بیداد میکنه میپرن تو همون زیر دوش، الان آروم میشه ناراحت نباش. بسیار خوب. دیگه کسی تجربه ای داره؟ اون خانم میکروفونو بدیم. همینجور دست به دست بدیم بره عقب. کو اینجا مگه کسی شما هم تجربه چش؟ میکروفون بره اونجا سراغ عقب. خودتونین؟
بله.
بگیم
این در مورد این روشایی که گفتین، اینا در مورد خود من خیلی بیشتر صدق میکنه، چون من معمولا تون عصبانی میشم. این که میگین که ترک محل، خودم میدونم که مثلا عصبانیتم میخواد شدت بگیره، سریع تو اون محلی که هستم ترک میکنم و واقعا من به هوای آزادم خیلی من
دقیقاً دارم. یعنی این که من الان حس میکنم میخوام درگیش ببین من رفتم قدم بزنم تموم میشه اصلا یه دفعه ها. خوب بود. اون خانم بعدش هم این آقا بعدش بسته. روش بعدی رو بگم. اون خانم اون خانم بسیار خوبه. خب
من خودم دانش آموز سال سوم دبیرستان هستم. بعد بیشتر موقعا که برام پیش میاد یه موقع نمره کم یا مثلا با دهن به دهن میشین با دوستا بالاخره حرف رد و بدل میشه، بیشتر موقع سعی میکنم یا به حیات برم یا مثلا به روش نوشتن چیزی که تو دلمه روی کاغذ مینویسم. بعد احساس میکنم عصبانیتم خیلی فروکش میکنم.
عالیه، بسیار عالیه. همین که من میرم توی حیات یه چرخی میزنم. بسیار عالی. میکروفونو کجا بود؟ شما بودین. میکروفونو به این پیرمرد همسن منم بدین. اونجا دوتا شدین، تکثیر شدین. خب باشه شما، من گفتم خدای جوون بود چرا یه دفعه سفید شد.
به نظر من یه روش دیگه هم هست، اگر انسان عصبانی باشه واسطه باشه بشینه عصبانیش پرکش میکنه یا بشینه بلند.
واقعا؟
واقعا.
بذار ببینم. آو اینم یه حرفیه. ناقلایی ها. ما همینو گفتیم ولی گفتیم تغییر مکان. حالا اگه نشستی پامرغی برو اقلا یکمی. خب جان
من یه با دوستان بیرون بودم، ساعت 2 بود، اومدم پایین خونه، بعد پله‌ها بودم، دیدم که بابام داره بیاد خونه، میکشمش، سرش رو میبرم، لهونم اردش میکنم.
یا اول
برم بالا له شدم. گفتم تو آشپزخونه قیلون ساقیدم. گفتم بابا قیلون ساقیدم تو. نگام که همینجوری بگشم بگش.
این از روش آب استفاده کرده ولی آب زیر قلیون. بابای گفته بیای کشتمت، رفته قلیون چاخ کرده، بابا قلیون بیا بکشیم. بله روش آب بود ولی خب این زیرابی بود. چون این دوستمونم بگن من روش بعدی. بله
با سلام.
سلام عزیزم.
برای من خیلی از این موقعیت پیش اومده. اگر از روز اول میخواستم تعریف نکنم اینا رو نداشتم. بعد همون
خودما رو
تعریف کردیم.
یا
جمعه رو
اینجوری میکنی میگه اینا رو نداره.
آقا اینا
چند تا بچه داره اینا رو.
سه تا شما شده اینجا.
خدا حفظش میده. زن دارن یا نه؟
یکیشون.
یکیش چرا اون دوتا رو؟
خب اونا سرلوبت اونا رو.
خب یکی از کارهایی که عملا کردین رو بگی.
اکثرا محیط ترک میکنم.
محیط خودتون
محیط ترک. خونه رو ترک میکنم وقتی.
بسیار عالی. میرین کار با دوستا و
نه خودم میگم
شطرنج بازی میکنیم.
شطرنج هم بازی میکنم.
معلش تیپ به شطرنج بازا میخورد. میام پارک باز. بسیار بسیار عالی. سوالا رو همه رو فعلا ریختم اینجا صف. سوال الان نه. دوستان آخرین روش. روانشناسی میگه اگر به هیچ وجه چیکار کنید؟ اگر یه کاری نکردم به خدا. روانشناسی میگه اگر به هیچ وجه نتونین در درون یک آدم راه پیدا کنید، اگر همه راه ها برای نفوذ به والد یک آدم به روی شما بسته باشه، چیزی که دوستمون گفت هر کاری کردم نشد، این راهی که الان میگیم راهیه که معجزه میکنه. چنان راه رو باز میکنه برای ارتباط، برای عقب زدن والد اون آدم. این راه چی هست؟ نوازش کودک درون اون آدم. دوستان به من جواب بدید که به بیشترین چیزی که ما احتیاج داریم چی هست؟ محبت، صفا، صمیمیت، توجه، عشق، تایید، امنیت، پول، احترام، غذا، سیگار. اون یکی رو من نمیشنوم دیگه. آرامش، اینا یارانه، خوشه چندی. اینایی که اینا رو گفتن لطف میکنن دهن رو میبندن، بینیرم میگیرن 5 دقیقه تا ببینن هیچ کدوم از اینا به مهمیه هوا نیست. محبت، شما الان هوا بهت نرسه هی نازت کنم داری خفه میشی. این چه حرفیه میزنی ناخه. مهمترین نیاز هر انسان روانشناسی میگه نیازهای فیزیولوژیک، یعنی چیزایی که ما رو زنده نگه میداره، آب، هوا، غذا، اینا مهمترین نیازاست. بعد از اینها ما نیازمند بنزین. بابا اینا همه اینجا، خدا یه کارت سوخت و مسیر این بنداز. بعد از اینها ما نیازمند یه چیزایی هستیم که یکیش هم ارتباطه. ما نیاز داریم به رابطه داشتن با هم دیگه. سوال، چرا؟ مگه این ارتباط به من و شما چی میده؟ برای چی ما نیازمند ارتباطیم؟ آرامش پیدا میکنیم، رشد میکنیم، سرگرم میشیم، آسوده خاطر میشیم، زندگی میکنیم، آهنگ میزنیم، تجربه کسب میکنیم، چیکار میکنیم؟ درگیر؟ آها، همه اینا خوبه، ولی میدونین مهمترین دلیلی که یک انسان ارتباط برقرار خوبه، همو درک میکنیم، به هم یاد میدیم، از هم یاد میگیریم، در کنار هم رشد میکنیم، همه اینا خوبه، ولی مهمترین دلیلی که یک انسان به خاطر او ارتباط برقرار میکنه اینه که میخواد دیده بشه. انسان ها همیشه دنبال اینن که یکی مهر تایید روشون بزنه، دیدمت، دیدمت، دیدمت. آقای فرهنگ، همه ی آدم ها میخوان دیده بشن. آره، من یه عارف بزرگوار میشناسم، یعنی اونم میخواد دیده بشه. ایشالله عروسید. چه اینجوری قایم شدی تو؟ اینجوری بر بگردو؟ خب من یه عارف بزرگوار میشناسم، یعنی اینم میخواد دیده بشه. آره، اصلا انسانی رو کره زمین نیست که نخواد دیده بشه. همه ما نیاز داریم به دیده شدن، به اینکه مهر تایید به ما بزنن. منتها یه آدمی مثل من خیلی کوچولو فسقلیه، کلی ذوق میکنه که واو چقدر آدم دارن منو میبینن، ماشاءالله فرهنگ. من خیلی کوچولو ام، میخوام آدما منو ببینن. یه آدمی خیلی بزرگه، میخواد خدا او رو ببینه، ولی همه میخوان دیدشن. مدل دیده شدن فرض میکنه، ما میخواییم دیدشیم، یک، خوب دیدشیم، دو، این سالونتون یه ساعت براش بزنیم خوبه دیگه، آدم به ساعتش نگاه نمیکنه. میخواییم دیده بشیم، یک، خوب دیده بشیم، دو، و اگر خوب دیده نشیم دست به انجام هر کاری برای دیده شدن میزنیم، حتی اگر بد دیده بشیم، سه، جوانی که توی خیابون با موتور تک چرخ میزنه عربدم میکشه، آقا یکی فقط تک چرخ میزنه، یکی نه، همه خیابون هم دارن نگاه میکنن، فوش میدن و بی تربیت، ناموس مردم تو خیابون خاک بسر. این وقتی میره خونه انقدر کیف میکنه میگه همه خیابون به من فوش میدادن. این در مرحله سومه، یعنی دیده نشده، خوب دیده نشده، پس دست به کاری میزنه که ببیننش، حتی اگر بد دیده بشه. ما بررسی کردیم موارد خودکشی رو، و پسرایی که دست به خودکشی زده بودن ازشون نامه مونده بود. خیلی جالب بود، دیده بودیم درصد بالایی از خودکشیان برای دیده شدنه. ورداشته به دختره نوشته وقتی زنده بودم منو نمیدیدی، همش با شهرام بودی، خودمو کشتم که منو ببینی، باید بیای حلوامو بخوری، تو به خاطر من باید بشینی تو مسجد گریه کنی، مرد. خودشو میکشه که دیده بشه. یه خانم یه روزی تو یک از کلاس‌های خانواده به من گفت آقای فرهنگ ببخشید شما دیوانه ها رو هم درمان میکنیم؟ گفتم والا بستگی داره به مدل دیوانه بودنش. چی هست چی هست؟ گفت شوهرمه. گفتم که خب فکر کنم بشه یه کاری براش کرد. بگو ببینم چجوری اون وقت دیوان هست این شوهر شما؟ گفت صدای تلویزیون رو بلند میکنه، بلند، هممون داد میزنیم، قر میزنیم، کمش کن بلندتر، مثل مریض دیوانه است. گفتم که خب من میتونم خوبش کنم، ولی میترسم راهش رو به شما بگم بهتون بر بخوره. گفت نه آقای فرهنگ بگین. گفتم قول میدی ناراحت نشی؟ گفت آره. گفتم شوهر شما زن درمانی میخواد؟ گفت بله. گفتم یعنی شما باید درست شی؟ اون چیزیش نیست. گفت یعنی چی؟ گفتم شوهرت میخواسته دیده بشه، دیده نشده، میخواسته خوب دیده بشه، تو خونه حلوا حلواش کنید، پدر خانواده ماشالله ماشالله، ندیدین، حرمت شکنی کردین، بی احترامی کردین، حالا داره یه کاری میکنه که بد دیده شه، صدای تلویزیون رو بلند میکنه، خودش هم گوش درد میگیره، ولی شما که هی قر میزنین، ای بمیری، خب کمش کن، یه ذوق میکنه، میگه به من گفتن بمیری نه، وای با من بود. گفتم میخوای شوهرت درست شه؟ میری از الان تا جلسه بعدی لیلی بلالاش میذاری؟ قربون صدقش میری؟ عزیزم رو کمرت را برم؟ ماساژ میخوای؟ شربت میاری را برا؟ چایی میاری پشت سر هم؟ آقای فرهنگ پررو نشه. گفتم نه درست میشه. جلسه آینده ما کلاس خانواده داشتیم، خانمه اومد گفت آقای فرهنگ معجزه شده، صدای تلویزیون رو اونقدر کم میکنه، ما باید بگیم خب یکم بلندتر کن بشنویم. گفتم دیدی؟ این میخواست دیده شه، خوب دیده شه، و وقتی این اتفاق نیفتاد رفتارهای زننده‌ای نشون داد که دیده بشه، حتی اگه بد دیده بشه. نوازش کودک درون که گفتم آخرین راهه، یعنی آدم ها رو ببینیم، ببینیم، بگیم تو هستی، تو خوبی. اگه ما آدم ها رو ندیدیم و مهر خوب بودن رو به اونها نزدیم، عصیان میکنن. شما دو تا بچه دارین توی خونه، به یکی از بچه ها به هر دلیلی توجه بیشتری میکنید، به هر دلیلی، این نمیدونم پسر اون دختر، این خوشگل اون نمیدونم چی چیه، این حرف گوش کنه، هر چی، به هر دلیلی به این بیشتر از اون توجه میکنیم. اونی که بهش توجه نمیشه، دیده نمیشه، شروع میکنه به عصیان و بدرفتاری. عاشق ماکارونی ها، شام ماکارونی پختیم، بیا ماکارونی، نمغام ماکارونی دوست داشتی، نمغام میگم بیا ماکارونی، نمغام. میدونین چی میشه؟ بابا لطف میکنن میرن جلو، بچه با دیوار یکی میشه، خونین و مالین، گریه میکنه، عربده میکشه، ولی یه ذوقی هم میکنه، میگه منو زدا؟ نه لگت رو داشتی؟ این مهم اینه که میخواد بابایه بهش توجه کنه. حالا که درست توجه نمی کنی، برو بریم کشتی کش. همه انسان ها میخوان دیده بشن، میخوان خوب دیده بشن، و اگر خوب دیده نشن کاری میکنن که بد دیده بشن. در آمریکا یک تستی انجام شد که واقعا به نظر من مایه شرمساری روانشناسان آمریکاست، و با افتخار تمام اینو توی کتاب‌های دانشگاهی روانشناسیشون نوشتن و تدریس میکنن. گاهی وقتا خوی انسانی از بعضی‌ها گرفته میشه، میشن حیوان واقعا. چه تستی کردن؟ اومدن دو گروه نوزاد رو آوردن، نوزادایی که یتیم بودن، مامان بابا نداشتن، پرورشگاهی، اینا رو در اختیار دو گروه خانم گذاشتن، گروه A گروه B. خانمای گروه 1، شما این نوزادانی که در اختیارتون قرار دادیم هر روز بغل میکنید، ناز میکنید، میبوسید، عاشقانه نگاهشون میکنید، باهاشون حرف میزنید، براشون قصه و شعر میخونید. نوزاد اصلا قصه نمیفهمه، ولی شما عاشقانه براش قصه بگین، براش آواز بخونین، براش برخصین. آمریکا بودا، ایراد شرعی نگیرین به من، آمریکا، برای بچه برخصین. وقتی بچه رو میذارین تو بغلتون به شیر میدین، این مادری که میخواد شیر طبیعی خودشو بده، بچه رو محکم به آغوشتون بچسبونین، شیشه شیر رو بذارین تو دهنش، عاشقانه باش نجوا کنین، بخو عزیزم مامانی نوشی جونم بده بشه 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 بشه. یه لحظه فکر کردم اگه مامان میشدم چون مامان باحالی بودم. گروه دوم، بچه ها رو بغل نمی کنید، باهاشون حرف نمی زنید، ناز و نوازششون نمی کنید، قربون صدقه شون نمی رید، قصه و شعر و آواز نمی خونید، براشون نمی رقصید. بچه وقتی می خواهید شیشه شیر خشک رو بهش بدین، اونجا می خوابونینش، رو طلو می کنین این ور، فقط شیشه شیر رو می کنین تو دهنش. بچه نیازهای فیزیولوژیکش رو دریافت می کرد، یعنی هوا داشت، شیر داشت، اون چیزی که بعد او رو زنده نگه داره داشت. خب این آزمایش رفت جلو، به یه مرحله ای رسید که یک خبرنگاری متوجه شد اتفاقی افتاده. حالا میگم چه اتفاقی. این اتفاق رو در یک روزنامه چاپ کرد. مردم که متوجه شدن چنین حادثه‌ای پیش اومده، اومدن جلوی اون مکان آزمایش تحصن کردن، اعتصاب قضا کردن. دانشمندای آمریکایی مجبور به توقف آزمایش شدن. حالا داستان چی بود؟ 90% نوزادان گروه 2 مرده بودن. یه خبرنگار اینو متوجه شد، نوشت توی روزنامه و با تحصن مردم آزمایش متوقف شد. دانشمندا داشتن آزمایش رو ادامه میدادن که بگن 100%شون میمیرن. ما فهمیدیم اگه کسی نیازهای فیزیولوژیک دریافت بکنه، چیزی که علل قاعده بعد منو زنده نگه داره، ولی دیده نشود، به او توجه نشود، از بین میرود. که آخرش هم بگن بله تست کردیم همشون مردن. ما شما آدمین؟ مگه مورچه داری میخوشتی؟ و این آزمایش در آمریکا معروف شد به سندروم مرگ نوزادان ناشی از اندوه، و متاسفانه الان با افتخار در کتاب‌های روانشناسی اونجا تدریس میشه، درس داده میشه که بله ما امتحان کردیم، توجه نکنین میمیرن. ما میخواییم دیده بشیم، نپری پایین. اول اومد ببینه بپریم یا نه. یه دفعه ما یه مجلس جشنی بودیم، این آقای خواننده کیه میگه گل میروید ز باغ گل میروید؟ کی؟ آها، گفت بزنین قبل از این که بخونم براتون یه تعریف بکنم. من وقتی آواز میخونم عادت دارم راه میرم، اصلا نمیتونم یه جا وایسم. گفت یه جایی من روی سن اجرا داشتم، فاصله سن تا زمین 2.5 متر و اون پایین یه حوض بود پر آب. گفت منم داشتم آواز میخونم هی راه میرفتم، گل میروید زبا گل، با صورت رفته بود تو حوض بند خدا. من یه لحظه فکر کردم اون صحنه الان تکرار میشه. همه ما نیازمنده دیده شدنیم، نیازمنده خوب دیده شدنیم، و اگر خوب دیده نشیم دست به کاری میزنیم که بعد دیده بشویم. دوستان من، ما درد دیده شدن داریم. مثالی که دوستمون زد، بچه میاد خونه 2 ساعت دیر کرده، باباش میگه کجا بودی تا حالا؟ میره تو اتاق درو میبنده. فکر میکنین بابا چی کار میکنه؟ به من جواب نمیدی آدمت میکنم. صحنه دوم، بچه 2 ساعت دیر اومده، کجا بودی تا حالا؟ بابا جایی نبودم به خدا. اصلا یه دفعه تون صدا میاد پایین، خیلی خوب چی کار میکردی؟ بابا به خدا کاری نمیکردم. خب دیگه برو تو اتاقت. گیر میده تو بلد نیستی. بر اگر اصلا من همه روش ها رو یادتون بدم کار دست خودتون میدین، مگر نه حرفه‌ای یادت میدم بابات میگفت شب الان اومدی برو 3 ساعت دیگه بیاد. خیلی خوب خطرناکه حسن، میگه خب گیر میده. من میشناسم شما رو. ببینین حالت اول و دوم فرقی نکرد، یعنی بابا هنوزم نمیدونه بچه کجا بوده یا چه کار کرده. پس چی شد؟ وقتی بابا سر بچه داد میزنه کجا بودی تا حالا، یه قسمتش دلهوره های پدرانه است. من باباتم، نگرانتم، جامعه پر گرگه، پر اتفاقه، کجایی؟ و یه قسمت زیادش هم اینه که منو ببین، من باباتم، بابا ببین ماشالله بابا. وقتی بابا میگه کجا بودی تا حالا، من الان ترجمهش میکنم، منو ببین. وقتی بچه میره تو اتاق یعنی میگه نمیخوام ببینمت. بابا هم میاد دم در میگه غلط کردی، منو نمیبینی، چشتو در میار، منو نمیبینی. حالا حالت دوم، کجا بودی تا حالا، ترجمه، منو ببین. بچه میگه بابا به خدا جایی نبودم، ترجمه، دیدمت. بابا میگه خب یه بار دیگه هم ببین مطمئن بشم چه کار میکردی، یعنی یه بار دیگه ببین. بچه میگه بابا بار دوم دیدمت، کاری نمیکردم اینها، دیدمت. بابایی ماشالله. بابایی میگه خب بسته دیگه، حالا هی ما رو نگاه میکنه، برو تو اتاق، دوبار دیدی جیره امروز تموم شد. داستان اینایی که عرض میکنم واقعا شاه کلیدهای بحث ارتباط. بریم اجرا کنیم، کیف کنیم. خب کارت ویزیت دادیم، سنگ فروشی مددی. سنگ میخواین آشنا داریم دوستان؟ بسیار. دوستان من، ما درد دیده شدن داریم. ما درد دیده. وقتی خانومی تو خونه به خودش میرسه، آرایش میکنن، موها گوره خری، مش موها مش گوره خری چیه؟ خانومی که آرایش کرده به خودش رسیده، موها چجوری، صورت که دیگه رنگین کمان، ناخونا گالری نقاشی، شوهره الان از در میاد تو، همینجا منو میبینه از هوش میره. وقتی شوهره از در میاد تو، شام چی دارین؟ خانومه دیده نمیشه، افسرده میشه، بیمار میشه، خمود میشه، آرتروز و هزار تا درد دیگه میسازه. بعد وقتی